أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. محضر مبارك حضرت فاطمه زهرا علیه السلام و هدیه به پیشگاه مطهر و منور حضرت ولی اصغر با اون فدا هم صلواتی میفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب بحثی که بناست در خدمت سروران عزیز خودم و اساتید گرامی باشم، بحث تطور امور عامه در مدرسه کلامی هله است. امیدوارم که سروران عزیز و خواهران و برادران گرامی پیشا پیش لغزش ها و سبق لسان ها و صحب هایی که از بنده سر می زند رو بر بنده ببخشایند و انشالله که بتونم در فرصتی که در اختیارم قرار گرفته بحث مفیدی رو برای دوستان داشته باشم. من برای اینکه با تطور بحث‌های امور عامه در مدرسه هله قرار هست که مباحثم رو ارائه کنم، ناگزیر هستم که ابتدا یک تصویر مختصری درباره مباحث لطیف الکلام در دوران مدارس پیش از مدرسه هله در مجموعه مدارس کلامی اسلامی ارائه بکنم و بعد نشان بدم که این مباحث لطیف الکلام بنیادهای اصلیش چه بوده، تا بعد بتوانم نشون بدم به شما که در مدرسه هله و بر اثر یک سلسله عوامل و اسبابی چطور این مباحث تغییر کرد و تا حد قابل توجهی بتونم نوع این تغییرات رو به دوستان ارائه بکنم. و البته سعی میکنم که بعضی از نکاتی که استاد محترم آقای دکتر سبحانی در نوبت صبح توی قسمت اول صحبتشون هم داشته باشن کمی تفصیل بدم. آنچنان که حضرت استاد در نوبت صبح فرمودند، ما در کلام پیش از مدرسه هله خودمون و تقریبا از انتهای قرن دو تا تقریبا قرن شش هجری مباحث دانش کلام رو به صورت سنتی و کلاسیک تقسیم میکنن به یک دوگانه مباحث لطیف و مباحث جلیل. و اصطلاح کلام لطیف یا لطیف الکلام یا دقیق الکلام و بعد اصطلاح جلیل الکلام رو دوستان میتوانند در بویژه آثار کلامی قرن سه و قرن چهار مکرر این اصطلاح رو ببینند. نمیخوام خیلی اطاله کنم تو این قسمت چون تمرکز اصلی بحثم روی مدرسه هله هست، بنابراین فقط به صورت گذرا به دوستان ارجاع میدم که به هر حال عزیزانی که تمایل دارن تحقیق کنن و این بحث رو در کتاب‌های مفصل‌تر ببینن به اونجا مراجعه بکنن. مثلا مرحوم کلینی خودمون در مقدمه کتاب شریف کافی به این تقسیم به گونه ای یک اشاره ای میکنه و البته یک نقدی هم به صورت ظریف به جریان کلامی اعتزالی وارد میکنه و بعد عبارت اینچنینی داره که ول اتکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها، یا عرضم به حضور شما تقریبا پیش از شیخ مفید یا معاصر شیخ مفید در آثار عرضم به حضور شما، قاضی عبدالجبار همدانی که از بزرگان معتزله بهشمیه در زمان معاصر مرحوم شیخ مفید بوده، شما میتونید این اصطلاح رو در کتاب‌های مختلفش ببینید و مراجعه بکنید. مثلا جناب قاضی عبدالجبار میگه که ابوالهذیل الاف که یک معتزلی است، برای بحث و مناظره در پاره ای از مباحث لطیف الکلام سفر کرد به بعضی از نقاط بلاد اسلامی تا به مناظره و گفتگو در امور لطیف بپردازد. یا باز کمی پیش از، به هر حال حدود کمی که یه مقداری هم بیشتر، یک قرن پیش از قاضی عبدالجبار، خود ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامی، اگر مراجعه بکنید اونجایی که داره درباره روافض حرف میزنه، یعنی شیعه امامیه، بعدن درباره هشام ابن حکم که صحبت میکنه یک همچین عنوانی داره، حکایت اقوالی از هشام ابن حکم درباره لطیف الکلام. و مثال های خیلی جالب و متنوعی هم ایشون در حوزه مباحث لطیف الکلام هشام ابن حکم میاره، مثل اینکه مثلا هشام دیدگاهش درباره زلزله، درباره رعد و برق، درباره جن، حقیقت جن و بحثایی که تو این زمینه هست رو ایشون عنوان گذاری میکنه به نام مباحث لطیف. از امامیه هم در دوران تقریبا قرن چهارم، پایان قرن چهارم و قرن پنجم، مرحوم شیخ مفید در کتاب اول المقالاتی که صبح هم آقای دکتر انصاری معرفی کردند و یه گزارشی ازش ارائه کردن، ایشون قشنگ یک فصل مفصلی درباره مباحث لطیف داره و مباحث خودش رو اونجا به تفصیل عرض میکنه. خب حالا این عنوان لطیف الکلام چی؟ باز به دوستان ارجاع میدم، چونان که تمایل دارن، یه مقاله بنده و جناب آقای دکتر صبحانی با هم داریم درباره چیستی لطیف الکلام و جایگاهش در دانش کلام، به تفصیل با شواهد و مصادیق متعدد و همینطور طبقه بندی مباحث لطیف الکلام اونجا میتونن مباحث رو مراجعه بکنند. ولی اگر بخوام یک تعریف کوتاه یک سطری ارائه بکنم از مباحث لطیف و بگم که لطیف الکلام چیست و به چه چیزی متکلمان اسلامی میگن مباحث لطیف، این چنین عرض میکنم: ما مباحثی که در دانش کلام طرح میکنیم، موضوعات مباحث کلامی رو میتونیم در یک نگاه فراگیر به دو دسته موضوعات الهیاتی و موضوعات عام و غیر الهیاتی تقسیم بکنیم. به عبارت دیگر، شما در باره عرضم به حضور شما احکام بعضی از موضوعات که اعتقاد به اونها یا عدم اعتقاد به اونها اساساً مدخلیتی در مباحث ایمانی ندارد، اصطلاحاً مباحث و مسائل بخش لطیف الکلام در کلام متقدم اسلامی عمدتاً مسائل عام غیر الهیاتیه، که البته بسیاری از این مباحث عام غیر الهیاتی پیشینه کاملا غیر اسلامی هم داره، یعنی در سنت‌های فکری پیشین هم درباره این مسائل بحث شده، در یونان باستان، در هند، در چنانچه اثبات شود حکمت پهلوی ایرانی، این مباحث و مسائل، خود عنوان مسائل، نه طرح‌ها و دیدگاه‌ها و ایده‌ها، مسبوق به سابقه است. مثلا فرض بفرمایید این که مثلا اگر دوستان با ارسطو و فلسفه ارسطویی حتما آشنا هستند مراجعه داشته باشن، ارسطو درباره سابستنس یا اوسیا مفصلا حرف میزنه. سابستنس یعنی بنیاد اشیاء، یعنی اون چیزی که همه اشیاء در حقیقت خودشون اون بنیاد رو دارن، یعنی اون عرضم به حضور شما خواص و ویژگی هایی که این شیء، برای اینکه این شیء مشخص باشه، به دنها نیازمنده. و اگه حالا یه خواصی داشت و اونها رو از دست بده، همچنان اون شیء مشخص هست. به اینها اصطلاحاً، حالا تو یک تعریف به شدت کاریکاتوری و ابتدایی، میگه سابستنس. به هر حال ارسطو اساساً، اگر بخوام یک به هر حال دیدگاه به شدت عمومی و ابتدایی دربارش داشته باشم، حتما یکی از مسائل و سوالات اساسی فلسفهش اینه که حقیقت اشیاء، یعنی اون بنیاد اشیاء چیه، سابستنس اشیاء چیه. خب این به مسئله ایه که حالا سابستنس اشیاء اینه یا اونه یا اونه، در باز و بسته ایمان دینی من نقش فعالی ایفا نمی کند به ظاهر. این مسائل اون چنی، این چنینی رو اصطلاحاً ما نامگذاری بهش میکنن متکلمان متقدم اسلامی به نام مباحث لطیف الکلام. نکته مهم اینه که این مسائل عام اندیشه‌ای که نه یک مسلمان، نه یک مؤمن معتقد به الله یا حالا در سنت های دیگر به هر حال الهیاتی گاد یهوه، نه، هر کسی درباره این مسائل اندیشه‌ای صحبت میکنه، ایده پردازی میکنه و از مواضع خودش دفاع میکنه. یعنی همه اندیشمندان اصولا درباره این صحبت میکنن. این مسائل عام اندیشه‌ای به قول جناب فانس در حالا بعضی از آثارش، مسائلی است که سوالات ملک عام اندیشه است. عبارت این چنینی داره، یعنی همه اندیشمندان به صورت مشاع از این مسائل و از این ایده ها استفاده می کنن و متکلمان هم به دلائلی خودشون رو موظف می دانند که در پاسخ این مسائل ایده های خاص خودشون رو داشته باشن. حالا به چه دلیل؟ مهمترین دلیلی که بنده خیال میکنم به همین دلیل هست که متکلمان، چون یک متکلم به ما هو و متکلم اساسا وظیفه و رسالت خودش نمیدونه درباره مسائل عام اندیشه ای صحبت بکنه که متعلق ایمان دینی قرار نمیگیره. شما میدانید وقتی حالا به هر حال یکی از تفاوت های رایجی که میان فلسفه و کلام میگن همین نکته است که متکلم موضوع به هر حال کار دانشیش عقاید ایمانیه، این اون چیزهایی است که ایمان بهش باید تعلق بگیره و لذا اساسا متکلم اولا و به ذات خودش رو متکفل پاسخگویی به اینها نمیدونه و نباید بدونه. اما به یک دلیل ثانوی متکلمان هم وارد این بحث شدن و اون دلیل تا اونجایی که بنده خیال میکنم و احصاء کردم به این برمیگرده که پاسخهای ما به این مسائل عام اندیشه‌ای در نوع تبیین، نوع توجیه و تقریر ما نسبت به مسائل الهیاتی ممکنه تغییراتی ایجاد بکنه. یعنی اگر من سابستنس اشیاء رو این بدانم یا آن بدانم، بعد در توجیه مثلا این مسئله ایمانی خاص ممکنه دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشن. بنابراین همچنان که استاد عزیز در نوبت صبح هم فرمودن، اصولا مباحث لطیف الکلام در کتاب‌های کلامی به ویژه در قرن 4 هجری و قرن 5 هجری به عنوان مقدمه کتاب‌های کلامی عنوان گذاری می‌شد. اساساً به عنوان مثال میتونم به شما کتاب المقدمه مرحوم شیخ طوسی رو در این باب پیشنهاد بدم که این کتاب رو ببینید و دو چاپ مختلف هم از این کتاب شده و شرح هم خورده این کتاب، گرچه شرحش به صورت نسخه خطی توسط همین آقای دکتر انصاری و خانم اشمید که چاپ شده و به صورت البته چاپ نشده، فاکسیمیله هست، میتونن مراجعه بکنن. مرحوم شیخ طوسی البته میگه من اولین کسی هستم که این چنین مباحث لطیف الکلام رو دستبندی میکنم، صورت بندی میکنم و عنوان میذاره المقدمه فی علم الکلام یا المدخل فی المقدمه فی علم الکلام. به هر حال به این مواضع لطیف الکلام به عنوان مقدمه متکلمان ما وارد می شدن. به چه دلیل مقدمه؟ به این دلیل که از شبکه ایده هایی که در حوزه مسائل عام اندیشه ای طراحی می کردند برای دو امر مهم، یک برای تبیین و دو برای توجیه مسائل الهیاتشون کمک می کرد. تبیین و توجیه با همون اصطلاح فنی علمی در فلسفه علم و در معرفت شناسی معاصر، یعنی متکلمان برای اینکه یک مسئله الهیاتی رو مدلل کنند، موجه کنند، جاستیفاید کنند، از این بنیاد نظری پیشینی که غیر الهیاتی بود بهره می جستند و همچنین برای تبیین علمی بعضی از ایونت ها و رخداد های به هر حال علمی از باز دوباره این بستر نظری استفاده میکردن و حتی برای بعضی از رخدادهای الهیاتی از این بستر نظری استفاده میکردن و عملا اکسپلینیشن اونها بر پایه این بنیاد نظری پیشینیشون که به عنوان مقدمه مطرح میکردن انجام میشد. به همین دلیل میتوانم به شما بگویم که مباحث لطیف الکلام و مسائل لطیف الکلام یک شبکه معنایی واژگانی برای ما ایجاد میکرد که ما بر پایه این شبکه، و وقتی میگم شبکه یعنی دقیقا در هم تنیدگی داره، ارتباط سازمانی داره، پذیرش بعضی در پذیرش بعضی دیگر، رد بعضی در رد بعضی دیگر کاملا مؤثره و ما با یک شبکه ایده های غیر الهیاتی روبرو هستیم، نه با تک گزاره های مجزا و مستقل از هم دیگه. این شبکه بستر نظری متکلمان بود برای تبیین و توجیه مباحث الهیاتیشون. به این اصطلاحا ما میگیم مباحث لطیف الکلام. حالا نکته مهم اینه که متکلمان اسلامی در دوران متقدم، یعنی تا پیش از قرن ششم هجری تا پایان مدرسه بغداد امامیه، دست کم میتوانیم بگوییم که برای طراحی این شبکه معنایی که بستر نظری اونها رو فراهم میکرد برای توضیح مباحث الهیاتی و مدلل کردنش اصراری داشتن. گاهی وقتا این اصرار رو هم نشان میدادن، گاهی وقتا به صراحت این اصرار رو نمیتونیم ببینیم، ولی در لوازم اون طرحی که طراحی کرده بودن میتونید شما این رو ببینید و اون این که اصرار داشتن که این طرحشون رو یا این شبکه معنایی واژگانی مفهومیشون رو اخذ و اقتباسی از عرضم به حضور شما سنت های دیگر نکنند. به جزئیات و گزاره های این شبکه معنایی واژگانی چرا اخذ و اقتباس توش بود، ولی مجموعه این گزاره ها که به عنوان یک شبکه در اومده بود این رو تأکید داشتن و تلاش و اصرار زیادی میکردن که از نظام های دیگر اخذ نکنند و خودشون بر پایه اون چیزی که نیازمند هستن دست به تولید یک شبکه مفهومی واژگانی بزنن. اما برای متکلمان یکی از دستگاه‌های رقیب به شدت مهمتر بود که نظام غیر الهیاتی یا مسائل عام اندیشه ایشون رو مرز این نظام لطیف الکلامشون رو با اون نظام واضح بکنن، یعنی یکی از دستگاه‌های رقیب رو تلاش می‌کردن که مرز جدی بین خودشون و اون نظام ایجاد بکنن و اون نظام، یا اگر بتونیم بهش بگیم نظام و میشه هم به نظر گفت بهش نظام، به هر حال بستر نظری خاص مسائل اندیشه‌ای بود که توسط ارسطو در یونان باستان طراحی شد. دوستان اگر که مراجعه بکنند به همین فهرست ابن ندیم و بعد به فهرست‌های دیگر امامی مثل فهرست نجاشی و فهرست های دیگر می توانند پاره ای از نقدها و به هر حال ارزیابی هایی که متکلمان نسبت به دیدگاه های شخص ارسطوتالیس و ارسطو داشتن مراجعه بکنند و ببینند که به هر حال در میراث کلامی اسلامی شیعه و غیر شیعه و امامی و معتزلی تقریبا نداره، همه با هم یک صدا به نقد و ارزیابی اون بستر نظری میپرداختن و تلاش میکردن بستری که خودشون ارائه میدن با اون متمایز باشه. از نظر بنده دو تمایز اصلی در نظام لطیف الکلام کلام متقدم اسلامی با اون چیزی که میتوانیم بهش بگیم نظام فلسفی ارسطو هست وجود داره و به دلیل همین دو تفاوت و تمایز اصلی میتوانیم بگیم که نظام لطیف الکلام در کلام متقدم اسلامی تلاش میکنه که به خاطر همین حفظ همین دو نکته تلاش میکنه که از سنت ارسطویی تا حد امکان استفاده نکنه. اینا البته شواهدش قابل ارائه هست که چون فرصت به ارائه شواهد نمیرسه دیگه میگذرم، اما اگر که نیازی بود در پایان بحث و در نشسته حالا گفتگو میتونم بعضی از شواهدش رو به دوستان ارائه بکنم. اما اون دو نقطه اساسی یا اون دو مؤلفه و دو، حالا اگرم نگم بهش مؤلفه، دو آموزه بنیادینی که متکلمان در نظام لطیف الکلامشون بهش دقت میکردن و به خاطر همین حفظ همین دو خط قرمز، دو اصل اساسی، تمایلی به اخذ و اقتباس از ارسطو نداشت. نکته اول این که در بستر به هر حال فلسفی ارسطو شما به لحاظ نوع تحلیل و تبیینی که ارسطو از حقایق اشیاء و همچنین از عرضم به حضور شما نظریه خاصی که ارسطو درباره صورت و ماده داشت و اون نظریه خاص ارسطو درباره حرکت، درباره قوه و فعل، بستر نظریه ارسطو مناسب بود برای این که ما بتوانیم در هستی قدیم‌های متعددی تصور بکنیم. یعنی هیچ مشکلی نداره از منظر ارسطو و حتی افلاطون که در کنار خدا قدیم دیگری هم وجود داشته باشه، حوله، هیولا. در نظر ارسطو و ارسطوییان امری بود که اساساً محدث و حادث نبود، بلکه در عرض، حالا اگر خوانش الهی از فلسفه ارسطو داشته باشیم، در عرض وجود مثلا صورت مجرد که همون اله ارسطو باشه وجود داره و اساساً حالا ما با ماده نخستین روبرو هستیم و این ماده نخستین، توجه شما رو به این نکته جلب، این ماده نخستین از منظر ارسطو مخلوق هم نیست، نه این که فقط قدیم زمانیه، بلکه اساساً مخلوق نیست. یعنی اگر ما بخوایم، بهتر اینطوری بگم، از بستر نظری ارسطویی استفاده بکنیم، ما در هستی ماسواللهی میتونیم داشته باشیم که مخلوق نباشد. و خب شما دست کم فکر میکنم که همین اندازه کسی نباشه که در اعتقادات، یعنی در چارچوب اعتقادات ایمانی باشه و بعد موجودی غیر از خدا رو در بستر فکری و ایمانی خودش بپذیرد که مخلوق خدا نباشه. این یک. و دوم این که نکته دوم به نظرم و با نوع تحلیلی که ارسطو از حرکت موجودات مادی به سوی صورت محض تحلیل میکنه و تحلیل خاصی که ارائه میده، اساساً صورت مجرد ارسطویی نقش فعالانه در امور هستی نداره، اساسا شما میدونی صورت مجرد ارسطویی علت فاعلی نیست، بلکه علت غایی. حتی صورت ارسطویی خودش شوق رو در موجودات برای حرکت به سمت خودش ایجاد نمیکنه، بلکه اون نشسته و فعلی نداره و موجودات با مشاهده فعلیت محض صورت هستند که درشون شوق ایجاد میشه خودشون، نه اینکه اون شوق رو ایجاد بکنه. اونا با دیدن اون شوق درشون ایجاد میشه و به سمتش حرکت میکنن. بنابراین نکته دوم اینه که در این بستر نظری شما وجود صورت، صورت محض که اگر خوانش الهیاتی بخوایم از فلسفه ارسطو داشته باشیم، باید او رو الله و به هر حال خدا بدانیم، اون موجود موجودی است که در عالم هستی فاعلیت نداره. عالم هستی حرکت خودش رو انجام میده. یک حرکت ارزم به حضور مبارک شما به ویژه، اگه بخوام یک کمی دقیق تر بگم، یک حرکت قصری غیر مبتنی بر قدرت به سمت اون صورت مجرد که محرک لا متحرک نخستی. و اینکه به اون بهش میگیم محرک، نه از این جهت که حرکت ایجاد کنه، حرکت آفرین هم نیست، بلکه او نکته مهمی که داره اینه که علت غایی حرکت موجودات. خب این دو لازمه یا دو اصل نتیجه گرفته شده از بستر نظری ارسطو برای خوانش الهیاتی اسلامی از نصوص دینی به شدت ناسازگاره و امر مطلوب و مورد رضایتی نیست. اینکه خدای ادیان یا خدای دین اسلام موجود غیر فاعلی باشد و در عالم هستی فعالیت علی‌الدوام انجام ندهد، یک. و دو اینکه در عرض خدای ارزم به حضور شما ادیان ابراهیمی شما موجود دیگری داشته باشید که الزاماً مخلوق نیست. خب این لوازم سنگین الهیاتی داره. به همین دلیل بنده فکر میکنم که متکلمان مسلمان یک بستر دیگر نظری رو طراحی کردن و تلاش کردن که در اون بستر نظری یک بنیادی طراحی بکنن در امور عام اندیشه‌ای که لازمه اون بستر نظری این نباشه که مثلا موجود دیگری وجود داشته باشه که این چنین ویژگی داشته باشه، یا اینکه تأثیر و تأثیر خدای متعال در هستی، اون چیزی که از این نظام بهش میشه بگیم خدا در این هستی، صرفا تأثیر غایی باشه نه تأثیر فاعل. بنابراین اونها اومدن یک نظامی طراحی کردن و در اون نظام بحث رو هم از وجود و عدم شروع نکردن. بحث رو اساساً اگر دوستان مراجعه بکنن، بحث رو از معلوم شروع میکنن. میگن آقا ما یه سری موجودات، یه سری به هر حال اموری داریم که برامون معلومه. حالا البته یه مقدمه دیگری هم داره که اونو نمیخوام توضیح بدم اینجا، چون به هر حال چالش برانگیزه به شدت. ولی بحث رو از معلوم شروع کردن. حالا اون چیزهایی که برای ما معلومند ممکنه موجود باشن یا ممکنه معدوم باشن. یعنی اساسا این میگه معلوم به دو سنخ معدوم و موجود تقسیم میشه، نه وجود و عدم، بلکه موجود و معدوم. و بعد میگه که خب معدوم که خودش دیگه تقسیم پذیر نیست، اما موجودات تقسیمات پیدا میکنن. مهمترین تقسیمی که ما برای موجود داریم اینه که باید ببینیم موجود ما درش عدم راه دارد یا درش عدم راه ندارد. اگر در موجود عدم راه داشته باشد، ما به این موجود میگیم چی؟ بهش میگیم حادث. و اگر عدم در او راه نداشته باشد، بهش میگیم قدیم. همین. یعنی تعریف از حادث و قدیم هم تعریفی که من میتونم بگم متوافقان علیه به هر حال متکلمان مسلمان در اون دوره هست اینه، یعنی مدخلیت عدم در موجود، اینکه مدخلیتی دارد یا ندارد. توجه بکنید من تعریف رو اساساً به نظرم نمیرسه تعریف حادث و قدیم یعنی مسبوقیت زمانی، اساساً این تلازم زمانی برقرار نیست. بحث داره اینه که عدم در او راه داره یا نداره، مدخلیتی عدم در موجود داره یا نداره. اگر موجودی داریم که مدخلیت داره عدم در او، یعنی به این معنا، یعنی اینکه عرضم به حضور شما وجود و عدم هر دو برای او جایز است، به چنین موجودی من میگم عرضم به حضور شما قدیم، ببخشید میگم حادث و محدث. خب حالا این موجودات حالا قدیم که تصریح میکنن متکلمان نخستین که قدیم که واضحه الله جل جلاله هست، ولی محدثات امور حادث رو در اصطلاح متکلمان اون دوره به موجودات حادث میگیم چی؟ میگیم العالم. از نظر اینها عالم یعنی مجموعه محدثات، تأکید میکنن، هم شیخ طوسی داره، هم شیخ مفید داره، هم معتزلیان دارن، میتونید مراجعه بفرمایید. به این میگیم عالم. حالا عالم اصلا دیگه نمیگیم عالم محدثات، اساسا وقتی میگیم جهان یعنی محدثات، و ما غیر از خدای متعال هم قدیم دیگری که نداریم، محدثات همه همینه، این جهان. حالا جهان از منظر متکلمان نخستین موجودات محدث که بهشون میگیم العالم، یک تقسیم دوگانه فراگیر پیدا میکنن. یا اینه که وقتی میخوان محقق بشن در عالم خارج، خب برای تحققشون در عالم خارج نیاز به محل ندارند، یا به تعبیر دقیق‌تر و فنی‌تر، البته در این خودش اختلاف هست، وقتی میخوان محقق در عالم خارج بشن در حیزی محقق میشوند. امیدوارم دوستان بر من ببخشن، نمیتونم این اصطلاح رو فعلا به طور فنی توضیح بدم چون یه فصل مشبهی میطلبم. اما اگر یه موجودی وقتی خواست محقق بشه، باید، حالا خیلی کاریکاتوری تصویری ارائه بخوام بکنم، باید یک نقطه خالی رو در فضا پر بکنه. اگه موجودیه که میاد یه نقطه خالی رو در فضا پر میکنه، من به این میگم جوهر. این نقاط هم نقاط فرضی هندسی هن. اینجوری خب یه همچی مدلی هن. اگه این موجود وقتی خواست محقق بشه یه نقطه رو پر میکنه، من به این میگم جوهر. و اگر موجودی که محقق میشه میاد و اما نقطه خاصی که من بهش میگم حیز رو پر نمیکنه، من به این میگم عرض. متوجه حالا اصطلاح هستید؟ من مثلا تمایل دارم از دوستان بپرسم این تعریف از جوهر و عرض رو چند نفرشون تا الان شنیدن؟ بگید. ببین این همون نظامیه که ما به دلیل چرخشی که بعدن ایجاد شد عموماً باهاش ناآشنایی، عموماً باهاش ناآشنایی. ما عموماً اینطوری تعریف میکنیم جوهر رو که میگیم که الماهیتو، البته سینوی اگر تعریف بکنیم بعد از شیخ الرئیس، الماهیتو اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع یا وجدت فی الموضوع، لا فی الموضوع جوهر، فی الموضوع عرض، اینطوری تعریف میکنیم دیگه. ولی اینا اصلا اینطوری تعریف نمیکنن، میگن آقا من یه موجود محدث دارم، این موجود محدثم اولا تقسیم و توجه بکنیم محدثه، محدث میشه جوهر و نه ماهیت، چون اساسا اینا چیزی به نام ماهیت ندارن، نه اینکه نمیدونن، یعنی اعتقادی بهش ندارن تو این بسترشون. و بعد میگن محدثات یا حیز رو پر میکنه یا نمیکنه، میشه جوهر میشه عرض. اون چیزی که حیز رو پر میکند حتما جزء الهیت اجزاست، یا به اصطلاح فیلسوفان بهش میگن چی؟ بهش میگن جوهر فرد. به این میگن جوهر فرد که میدونید دائما عرضم به حضور شما بین ارسطو و ارسطوییان و عرضم به حضور شما در سنت یونان باستان اپیکور، زیمقراطیس و دیگران نزاع بود که آقا ما اساساً جوهر فرد یا جزء الهیت اجزا داریم یا نداریم، که یه نزاع مفصلیه و عمدتاً ارسطوییان به انکار جزء الهیت اجزا میپردازن. شیخ الرئیس و عرضم به حضور شما شراح شیخ الرئیس در کتابهاشون مفصلاً این بحث رو داره، ولی متکلمان عموماً به جزء الهیت اجزا اعتقاد دارن و جزء الهیت اجزاها رو همون جواهری میدانند که این نقاط فرضی رو پر میکنند. و اعراض چیزایی هستند که نیاز اساسا یک هویت خاصی ندارن که بتونن نقاط فرضی رو پر بکنن. خب حالا این تقسیم ادامه دارد. یک قسمت دیگه از این تقسیم رو بگم که باهاش کار دارم توی قسمت بعدی بحثم و دیگه به همین جا اکتفا میکنم، میرم سراغ قسمت دومه صحبت ها. در ادامه تقسیم جوهر و عرض، متکلمان معتقدند که جوهر فرد چون ذره است، چون جزء الهیت اجزاست و اساسا جزء الهیت اجزا همه اجزا الهیت اجزا، یعنی این دونه دونه این موجوداتی که نقاط هندسی رو پر میکنن، این دونه دونه ها اساسا مماثل همه، ولذا ما نمیتوانیم به تنویع جواهر دست بزنیم. در حالی که شما میدونید در نظام فلسفی شیخ الرئیس به ویژه اینا قشنگ تنویع شدن. جواهر چند تاست؟ قدیما میگفتن 5 تا. قشنگ تنویع میشه. چون نه اینکه اون نادرسته این درسته، اصلا من داوری الان نمیکنم، فقط دارم میگم که این اساسا از جوهر چیزی میفهمه که اون یه چیز دیگه. حالا به چه دلیلش رو بعدن صحبت. اما اعراض نه، موجودات ذاتاً مماثلی نیستن، برای همین تنویع پذیرن و اقسام دارن. حالا اقسام اعراض در نظام عرضم به حضور شما لطیف الکلام کلام متقدم اسلامی با اون چیزی که شما باز دوباره در مقولات ارسطویی باهاش آشنا هستید و در اون طبقه بندی و کاتگوریزی که ارسطو از موجودات کرد دوباره متفاوته. متکلمان اینجوری تقسیم میکنن اعراض رو، میگن آقا اعراض یا وقتی میخوان در عالم خارج محقق بشن لا فی محل محقق میشن یا فی محل محقق میشن. این خیلی خودش یه چیز عجیب غریبی. اعراض بعضیاشون اساسا در محل خاصی محقق نمیشن، به این اصطلاح میگیم عرض لا فی المحل. و اینها برای عرض لا فی المحل 3 تا مصداق مهم داشتن و اساساً این تئوری عرض لا فی المحل رو درست می‌کردن برای این که بتوانن ماهیت اراده پروردگار رو درست توضیح بدن، برای این که بتونن فناء ممکنات رو توضیح بدن، فناء موجودات رو توضیح بدن، برای این که بدونن کراهت حق تعالی رو توضیح بدن. اینا میگفتن اراده حق تعالی نوعی چیه؟ نوعی عرض است. خب اگه همه اعراض قرار باشه در محل قرار بگیره، که خب لازمش اینه که خدا جوهر باشه و جوهر شدن خدای متعال لازمش چیه؟ لازمش حدوثشه. ولی من نمیخوام اینو بگم. پس بنابراین من یه چیزی دارم به نام عرض لا فی المحل و بعد اراده رو اینها بر اساس عرض لا فی المحل توضیح میدن. همینطور فنا، اگر خب باز دوباره حالا یه دیدگاهی دارن متکلمان، میگن جوهر وقتی خلق شد و ایجاد شد و حادث شد، دیگه حالا یا به دلیل یک عرض بقایی که در او ایجاد شده باقی میمونه، یا نه این ذاتن یه موجودیه که دیگه میتونه رو پای خودش بیسته. حالا اینو با هم بحشمیان و بغدادیان با هم دیگه اختلاف نظر دارن که جای بحثش نیست. اما نکته مهمم اینجاست، الان اگر بخواد این جوهری که ایجاد شده از بین بره باید چی بشه؟ و چه اتفاقی بیفته که از بین بره؟ باید یه عرضی به نام عرض فنا درش ایجاد بشه. خب اگه عرض فنا بیاد باید این بمونه، نمیتونه که عرض فنا بیاد این نمونه. بنابراین اگه قرار باشه عرض حتما فعل محل باشه، پس بنابراین عرض فنا میاد محل از بین میره. پس بنابراین من میخوام فنا رو توضیح بدم با عرض لا فعل محل توضیح میدم و بعد سایر اعراض رو هم همش رو تقسیم میکنن به اعراضی که دیگه دارای محل هستن. حالا اینها دو محل میخوان، یک محل میخوان، علاوه بر یک محل عرضم به حضور شما نیاز به بنیه حیات دارن، نیاز به بنیه حیات ندارن. اونایی که نیاز به بنیه حیات دارن خودشون بنیه قلب میخوان، بنیه قلب نمیخوان. این تقسیم ادامه داره که دوستان میتونن به مباحث مفصلتر مراجعه بفرمایند. این توضیح به هر حال مختصر و اجمالی درباره نظام لطیف الکلام به هر حال متکلمان متقدم مسلمان. بحث دومم و نکته دومم تا اینکه برسم به ایده اصلی درباره اون چیزی که در مدرسه هل رخ داد اینه که در بر اساس گزارشی که جناب ابن خلدون در مقدمه میده و البته در آثار باقلانی و دیگران و حتی شیخ مفید میتونید شما رگه هایی از این نکتهی که الان میخوام عرض بکنم رو ببینید. به عنوان مثال در اوائل المقالات شیخ مفید معتقده که عموم موحدان، دقت کنید، مسئله الهیاتی نیست، اینکه حالا جوهر فرد داریم جز الهیت تجزا داریم یا نداریم، حالا داریم یا نداریم. حالا ممکنه یک کسی بگه جز الهیت تجزا دارم، یکی بگه ندارم، این چه ربطی داره؟ به متعلق عقیده ایمانی نیست. ولی جناب شیخ مفید میگه که عموم موحدان الا شذاذی از اونها، اونها همشون معتقد به اثبات جز الهیت تجزا، و اساسا اگر کسی بخواد عقاید ایمانیش رو، من اینطوری میگم، سر و سامان بده، باید با جزء الهی تجزا کار بکنه. از این جهت پاره ای از متکلمان متقدم معتقد بودند که ما برای، یعنی انگار یه همچی چیزی میدیدن، انگار لابدیم برای توضیح نظام الهیاتیمون از چنین نظام لطیف الکلام، و اگر این نظام لطیف الکلام رو دستکاری بکنیم عقاید ایمانیمون به هم میریزه. درست شد؟ به خاطر همین یک قاعده باقلانی که این نکته رو ارجاعتون میدم به مقدمه ابن خلدون، اونجایی که درباره علم کلام حرف میزنه، این نکته رو باقلانی داره. باقلانی میگه شما اگر قرار باشه به عقیده ایمانی معتقد باشید، باید به تمام مقدماتش هم معتقد باشید. بنابراین الان من اثبات مثلا صانع میخوام بکنم از طریق اجزا الهیت تجزا، پس شما باید جز الهیت تجزا رو هم بهش ایمان داشته باشید. در حالی که من خودم تو تعریفی که از لطیف دادم گفتم که اینا امور متعلق ایمان نیستن، مسائل عام اندیشه، ولی همچین بحثی رو دارم. و این قاعده تلازم اعتقاد به معتقدات و مقدمات معتقدات که در آثار به ویژه اشاعره متقدم هست، چیزی بود که ظاهراً در پس ذهن عموم متکلمان در قرن 3 و 4 و 5 وجود داشت. باز شما رو ارجاع میدم به عرضم به حضور شما کتاب ابن خلدون، و اونجا رو میتونید مراجعه بکنید. ابن خلدون گزارش مفصلی میده که اشاعره به دو گروه، به اشاعره متقدم و اشاعره متأخر تقسیم میشن، و بعد ملاکی که ایشون برای تقسیم اشاعره به اشاعره متقدم و متأخر ارائه میده این نکته است که در میان متکلمان از دستگاه ارزیابی استدلال و از نظام معرفت شناسی غیر از نظام معرفت شناسی خودشون و از دستگاه روش شناختی غیر از دستگاه روش شناختی خودشون اصرار داشتن استفاده نکنن. برای همین میدانی در دوران متقدم متکلمان اساساً علاقه‌مند به استفاده از علم منطق نبودند، ولی یک دستگاه معرفت شناختی و همچنین روش شناختی مجزا برای خودشون ارائه میدادن. اگر دوست دارید باز در این زمینه بدانید، شما رو ارجاع میدم به یک مقاله ساخت منطقی علم کلام فان اس، و دو به کتاب عرضم به حضور شما مناهج البحث عند مفکری الاسلامی علی سامی النشار. اونجا یه کمکی درباره این متد و مدل خاص ارزیابی استدلال متکلمان که علم منطق نبود توضیح دادم. اما این به هر حال گارد درست یا نادرست در برابر هم دستگاه نظری رقیب هم حتی روش استدلال رقیب اندک اندک به دلایلی که بعداً خواهم گفت باز شد و کمی این گارد بسته به هر حال در دوران بعدی آرام آرام به سمت آغوش باز کردن پیش رفت. همینطوری که جناب آقای دکتر صبحانی در نوبت صبح فرمودند، ما دو تا دستگاه تلفیقی بعد از این دوره نخست داریم، یکی دستگاه معتزله متأخر توسط ابوالحسین بصری و یکی هم دستگاه اشاعره متأخر که توسط، این رو دقیقاً باز میگم، ابن خلدون در مقدمه میگه نقاط آغازینش توسط جوینی در الشامل و بعد توسط غزالی و بعد این دستگاه تلفیقی اون مرحله کمال و به هر حال نضجش رو میتوانید در جناب فخر رازی ببینید. خب منتهای مراتب یک تفاوتی هست بین معتزله متأخر و اشاعره متأخر در این تلفیقشون که باز دوباره آقای دکتر سبحانی اجمال فرمودند و من تلاش میکنم که عرضم به حضور شما کمکی بیشتر توضیحش بدم و بعد بیام سراغ قسمت سوم حرفم و نشون بدم که حالا این دستگاه در مدرسه هله چه تحولاتی پیدا کرد و لوازم این تحولات چه بود. البته به صورت خیلی گذرا درباره لوازماتش صحبت. نکته مهم اینه که همینطور که فرمودند توسط ابوالحسین بصری اولین دیالوگ‌های متکلمان مسلمان با دستگاه فلسفه اسلامی که به عکس متکلمان اصراری بر عدم اخذ از ارسطو نداشت، میدونی به هر حال از فارابی و بعد شیخ الرئیس و بعد دیگران فیلسوفان مسلمان در عالم اسلامی نسبت به بستر نظری فلسفه ارسطویی، نه اینکه دید منفی نداشتن که هیچ، کاملا با رویکرد مثبت به سراغش میرفتن و اساسا اصراری نداشتن که یک دستگاه دیگری تولید بکنن، نه اینکه اون دستگاه رو آنچنان که بود پذیرفتن، حتما در این دستگاه تغییراتی، ویرایش هایی، اصلاح هایی انجام دادن، ولی عملا علل مبنا اصلاح و ویرایش کردن، نه اینکه به یک دستگاه دیگری مثل متکلمان بپردازن و طراحی بکنن. خب نکته مهم اینه که اولین تعامل های اندیشمندان کلام در قرن نیمه، تقریبا از اواخر نیمه اول قرن پنج هجری توسط ابوالحسین بصری با نظام اندیشه‌ای فلسفه اسلامی که آغوشش باز بود در مقابل بستر نظریه ارسطو طراحی شد و اندک اندک یک گفتگویی بین متکلمان انجام شد. تابع این گفتگو دست کم سه تغییر مهم در نظام لطیف الکلام متکلمان متقدم توسط ابوالحسین و مهمترین شاگردش ابن ملاحمی خوارزمی ایجاد شد. دست کم سه تغییر مهم. تغییر اول وارد شدن مفاهیم وجود و عدم برای اولین بار به دستگاه بنیادین دانش کلام. من عرض کردم که متکلمان متقدم تا پیش از ابوالحسین با موجود و معدوم کار میکردن، نه با وجود و عدم، و این فیه بصیرتون که چرا حالا این کارو میکردن یا چرا این کارو نمیکردن فعلا نمیخوام الان داوری بکنم، ولی همچنان که اونا یه دلیلی داشتن که این دوگانه وجود و عدم رو استفاده میکردن، اینها بر اساس یک دلیلی و بر اساس یک بینشی چی کار میکردن؟ به جای وجود و عدم از معدوم و موجود استفاده میکرد. اما ابوالحسین بصری اولین بار این دوگانه وجود و عدم رو باهاش کار کرد و بعد پذیرفت تناقض وجود و عدم رو و بعد تابع پذیرش تناقض بین وجود و عدم پذیرفت که اساساً ما نمیتوانیم برای معدوم شیعیت قائل شدیم. و بنابراین همان چیزی که در فلسفه مشاع مطرح میشد، مسابقت شیعیت و وجود در تقریبا کتاب های مثل تصفح الادله ارزم به حضور شما ابن ملاحمی و ببخشید ابوالحسین بصری و بعد آثار ابن ملاحمی تقریبا پذیرفته شد. این یک نظریه شیعیت معدوم. مهمترین یعنی اینی که این نظریه شیعیت معدوم اگر باهاش آشنا باشید یک نظریه مهمی بود که تقریبا یکی از اصول مهم نظام لطیف الکلام متکلمان بحشمی بود، به ویژه حتی باید بگیم معتزلی، بغدادی و بصری و به ویژه بحشمی. و اینا بر اساس شیعیت معدوم بسیاری از مسائل کلامی رو حل می‌کردن. این حذف شد و نتیجتا اتفاقاتی افتاد تابع حذف این. یکی از مهمترین اتفاقاتی که تابع حذف این نظریه شیعیت معدوم اتفاق افتاد این بود که ما توان نظریمون رو برای توضیح علم باری به موجودات جزئی پیش از وجودشون از دست دادیم و دیگه خیلی نمیتونیم توضیح بدیم که خدا چگونه به جزئیات پیش از وجودشون علم داره، یا دست کم به سختی و به دشواری افتادیم برای توضیح این. خب شما میدانید که شیخ الرئیس چه دیدگاهی در این زمینه داره درباره علم خداوند به جزئیات. تقریبا عرضم به حضور شما و به نظر بنده فکر میکنم که یکی از مهمترین دلایلی که شیخ الرئیس این دیدگاه رو درباره علم باری به جزئیات داره همین بستر نظریش. و خب ما در الهیات دینی، در نصوص دینی داریم که خدای متعال به اشیاء پیش از خلقتشون علم داره، همچنان که بعد از خلقتشون علم داره. میخواد جزئی باشه، میخواد کلی باشه، اساسا این تقسیم کلی جزئی رو خیلی نداره مشهور، یعنی همین جزئیات علم. خب من الان نمیتونم توضیحش بدم. حالا پس بنابراین دستکاری میکنم توی نظریه علم باری به جزئیات، درست شد؟ چون اینو پذیرفتم باید اونو تغییرات توش ایجاد بکنم. حالا چطور این تغییر رو ایجاد میکنم؟ خود بحث متنبی میطلبد. این یک. دوم، ورود مفاهیم مهم واجب و ممکن و البته تا اینجایی که بنده میدانن متکلمان معتزله متقدم از امکان و وجوب به عنوان مواد ثلاث استفاده نمی کردن. یعنی این تقسیم مواد ثلاثی رو بحث نمی کردن. دوستان با تقسیم مواد ثلاث حتما آشنا هستن. به هر حال حمل یک محمولی بر یک موضوعی اگر در عالم عقل در نظر گرفته بشه یه به هر حال تقسیماتی داره و اگر من حیث و هیه در نظر گرفته بشه این حمله یک تقسیماتی. اگر من حیث و هیه هیه در نظر گرفته بشه بهش میگیم ماده قضیه. اگه در عالم ذهن و عقل و در عالم اثبات در نظر گرفته بشه بهش میگیم جهت قضیه. اینا اومدن گفتن حمل یک محمول بر موضوعی یا واجبه یا ممتنعه یا نواجبه نه ممتنعه. اینجوری گفتن دیگه. این تقسیم ارزم به حضور شما ثنائی متکلمان فیلسوفان بود برای مواد ثلاث. اما عرضم به حضور شما از این تقسیم این مدلی ابوالحسین بصری و شاگردانش استفاده کردند و مفهوم واجب و ممکن رو وارد بستر نظریه پیشینی کلامشون کردن منتهای مراتب. دقیقاً دوستان میتونن به کتاب المعتمد جناب ابن ملاحمی خوارزمی مراجعه بکنن و ببینید که درباره واجب چه تعریفی ایشون ارائه میده. چه تعریفی ارائه میده؟ مثلا میگه الواجبو مثلا موجودی که یستوی فیه ضرورتن یا موجودی که سلب ضرورتن ازش میشه ضرورت وجود و ضرورت مثلا عدم، اینجوری توضیح میده؟ نه. یا میگه که موجودی که نسبت به وجود و عدم استباع داره؟ نه، اینطوری اصلا توضیح نمیده. پس میگه ممکن چیه؟ میگه ممکن یا امکان، البته امکانم استفاده نمی کنن، بیشتر از ممکن و واجب استفاده می کنن، نه از وجوب و امکان و امتناع، از خود ممکن و واجب استفاده می کنن. و این برای اولین بار داره توی کلام اسلامی از این مفاهیم استفاده میشه. منتهای مراتب واجب تعریفش چیه؟ میگه واجب موجودی است که عدم برای آن محال است و ممکن موجودی است که عدم در او راه دارد. خب من شما میپرسم این تعریف چه تفاوتی با تعریف محدث و قدیمی که بنده در نظام قبلی طرح کردم داره؟ چه تفاوتی داره؟ تقریبا هیچ. و چه نسبتی داره با تعریف وجوب و امکان در نظام فلسفی؟ یه نسبت، نگم هیچ، ولی یه نسبت به شدت ضعیف. و متوجه میشید که اساساً واجب در این دستگاه داره استعمال میشه. جناب آقای دکتر صبحانی هم صبح فرمودن میگیم واجب، ولی ازش یک مفهوم دیگری میفهمیم. و بنابراین چون واجب رو این چنین تعریف میکنیم، ما موجودی که در او به هیچ نحو عدم مدخلیت نداشته است الزاماً قدیمه. و ما موجودی غیر از قدیم نداریم که هیچگاه عدم در او راه نداشته باشه، ما هیچ موجود دیگه ای نداریم. پس بنابراین متکلمان معتزله متأخر آمدن و چه کردن؟ خوب دقت کنید چی میگم. اومدن و بین مفهوم قدم و مفهوم وجوب تلازم برقرار کردن، ملازمه برقرار کردن، نه تلازم. قبلا در دستگاه فلسفی و البته تابع اون مفهوم قدم و حدوثی که از کلام وارد دستگاه فلسفی شد، بین عرضم به حضور شما وجوب و قدم از سمت وجوب تلازم بود، ولی ملازمه از هر دو سو برقرار نبود، در حالی که اینا گفتند که قدیم واجب است و واجب قدیم است و اساسا ما قدیمی غیر از واجب نداریم. نکته دوم این که اینها عرضم به حضور شما وقتی وارد تقسیمات ممکنشون میشیم در این دوره، شما عملا ممکنه بفرمایید قدیم ندارید تو این دستگاهتون، ممکن اصلا مصداق نداره. وقتی وارد تقسیماتشون میشیم میگن ممکن جوهره و عرض. میگیم جوهر چیه؟ میگه همون جزء لای تجزا. میگیم عرض چیه؟ میگه همونایی که توضیح دادم، البته با یه تغییری. خب و جسم، جسم چیه؟ یه تعدادی از این اجزاء لای تجزا که با یه فرمولی کنار هم قرار میگیرن و واجد اعراضی میشون. همین. خب غیر اینا دیگه چی داریم؟ هیچ ممکنه دیگری عملا نداریم. متوجه میشید چی شد؟ درسته که مفهوم ممکن و واجب وارد شد، ولی میفهمید که حالا با یک عملیات ظریف در معنای ممکن و واجب چی شد؟ تصرف شد. چرا؟ به همون دو دلیلی که در ابتدای صحبتم عرض کردم که متکلمان تمایل ندارن به همون دو دلیل از نظام فلسفی ارسطویی برای توضیح مباحث الهیاتشون استفاده بکنن. به همون دو دلیل تغییر میدم و متوجه هستم اگر امکان رو و وجوب رو به معنای دقیقی که در فلسفه مشاء و فلسفه اسلامی طرح میشه اینجا طرح بکنم، در نظام الهیاتیم با باگ‌های متعددی روبرو میشم که دیگه نمیتونم جمع و جورش بکنم. لذا مفهوم وارد میکنم ولی تصرف میکنم. سومین تغییری که در این نظام حالا لطیف معتزله متأخر اتفاق افتاد، تعریف عرض بود. تعریف عرض در نگاه اینها یک تغییر مهم پیدا کرد. اینها اگر باز مراجعه بکنید به ابن ملاحمی و آثارش، اینها عرض رو دیگه تعریف می‌کردند به موجودی که برای وجودش نیاز به محل دارد و از اون محل تجاوز نمی‌کند، یعنی فقط تو این محل منحصرا فرو می‌رود، مثلا حلول می‌کند، اینجوری بگم. این
عرضم به حضور مبارک شما مفهوم از جوهر دیگه چی شد؟ این مفهوم از عرض لازمش چی شد؟ لازمش این شد که من نمیتوانم اراده حق تعالی رو به چی توضیح بدم؟ به عرض لافی محل. بنابراین برای تعریف اراده مجبور شدم که تغییری در دیدگاهم ایجاد بکنم و اراده زین پس اراده به ویژه اراده باری، البته اراده غیر باری و محدثات هم همینطور تعریف شد، ولی مشکل اساسی در اراده باریه. از این به بعد ما مجبور شدیم که اراده باری رو بیشتر ارجاع بدهیم به دایی و این چنین توضیح بدیم، در حالی که در نظام لطیف الکلام مبتنی بر نظام لطیف الکلام متکلمان متقدم اسلامی اراده باری تحویل به دایی یا لوازم علم باری نمی رفت. اساسا اراده یک عرضم به حضور شما عرضی بود مستقل از عرض علم یا از صفت علم به تعبیر صحیح در مستقل بود، ارتباطی برقرار نشده بود بینشون، در حالی که اینجا یک ارتباط ظریفی بین علم و اراده برقرار میشه و ما لابدمن هم هستیم چون تعریفمون داره تغییر میکنه. نمیتونم این بستر نظری نمیتونه اراده رو اینطوری توضیح بده. اینم تغییر مهم سوم. البته دست کم فکر میکنم که البته آقای احمدی هم تشریف دارن، فکر میکنم که دست کم 3 یا 4 موضع تغییر دیگه هم داریم، ولی من 3 موضع مهم تغییر رو در معتزله متأخر برای شما عرض کردم. اما بیایم سراغ اشاعره متأخر. اشاعره متأخر شما ببینید، اینو بگم و بعد بیام سراغ اشاعره متأخر، اونم این که ببینید در نظام لطیف الکلام معتزله متأخر غیر از این 5-6 مورد بقیه نظام همچنان همون نظام لطیف الکلام سابقه، یعنی یک حک و اصلاح جزئی یا قشنگ معدوده، من میتونم بگم 6 مورده 7 مورده، خوشبینانه 7 مورده و بیشتر نیست اتفاق افتاد. و البته تغییر در این رو سعی کردم به شما نشون بدم که در مباحث الهیاتی تغییر در این طرف چطور در مباحث الهیاتی تغییر ایجاد میکنه یا نمیکنه، که اینا رو انشالله آقای احمدی قراره دیگه بنویسن و برای ما ارائه کنن، انشالله توی مدرسه بعدی خواهند گفت خودش. اشاعره متأخر تغییراتی که در هر حال دستگاه لطیف الکلام ایجاد کردن منحصر به همین 5-6 تغییر نبود. یک مقدمه خیلی کوتاه بگم داخل پرانتز و بیام سراغ تغییرات اینا، خیلی هم سریع گزارش میدم تغییرات اینها رو. اونم این که ببینید، بنده تو همون مقاله لطیف الکلام اونجا توضیح دادم از منظر بنده مباحث لطیف الکلام در یک طبقه بندی فراگیر به 3 بخش مباحث جهان شناختی، مباحث فعل شناختی و مباحث معرفت شناختی تقسیم میشه. یعنی اون امور عام اندیشه ای که ما داریم دربارش حرف میزنیم قابل تقسیم در 3 حوزه است. مباحث جهان شناختی یعنی چیزایی که درباره جهان میگی، چیزایی که درباره تئوری معرفتمون میگیم، تئوری آف نالج، همون یعنی تقریبا شبیه اون چیزی که امروزه در معرفت شناسی معاصر داریم و بهش میگیم اپیستمولوژی و اونا داشتن و تحت عنوان مباحث و نظر ازش یاد میکردن و به تفصیل دربارش صحبت میکردن، که عرضم به حضور شما هم آقای دکتر انصاری هم آقای سبحانی هم خود ماها درباره اینا دست کم ارائه هایی داشتیم و کمکی توضیح دادیم که این مباحث و نظر چه تفاوت هایی با پروژه معرفت شناختی فیلسوفان داشت. البته اینجا واضح نیازمند به یک تحقیق و پژوهش مفصل، و از دوستانی که علاقه مند هستن من دعوت میکنم این حوزه رو به صورت جدی واکاوی بکنم. و حوزه سوم مباحث فعل شناختی، که حالا اینو فعلا کاری بهش ندارم، میخوام بگم که متکلمان درباره این که چگونه به چه چیز معرفت میگویی و این معرفت در تیه چه پروسه ای ایجاد می شود، این مباحثشون رو در ذیل مباحث و نظر در زیر مجموعه حالا مباحث الهیاتیشون یا مباحث لطیف الکلامشون طرح می کردن. و تئوری اینها برای اینکه معرفت چگونه حاصل می شود کاملا تئوری متمایزی بود با آن چیزی که ما در دستگاه فلسفه مشاع می دیدیم. خب اما به همین دلیل و البته به دلایل دیگر متکلمان خیلی علاقمند نبودند که از منطق ارسطو استفاده بکنند. اگر باز دوستان تمایل دارن اینجا رو حالا برای اینکه چنین گمان نکنید که اینها مثلا اکتشافات تک بنیاد بنده هست، میتونید به عرضم به حضور شما دوتا نگاشته جوئل کرمر، یکی احیای فرهنگی در عهد آل بویه و یکی هم همون سجستانیش مراجعه بکنید و ایشون خصوصا تو اون کتاب اول به تفصیل این رو توضیح داده که به هر حال چه نزاعی بود در نپذیرفتن منطق. خود ابن خلدون اساسا میگه وجه مهم مایز بین اشاعره متقدم و اشاعره متأخر این بود که اشاعره متأخر علم المنطق رو پذیرفتن و بر اساس علم المنطق استدلال آوردن و حتی استدلال‌های پیشینیان خودشون رو بر اساس علم المنطق رد کردند و نپذیرفتند همه اینا رو. خب پس اشاعره متأخر یکی از تغییراتی که در مباحث کلامی حالا پیشا کلامیشون و بر مباحث مقدماتشون ایجاد کردن چه بود؟ پذیرش منطق ارسطویی به عنوان دستگاه ارزیابی استدلال و پروژه معرفت شناختیشون. و نکته دوم، به صورت به شدت وسیع‌تر از مباحث وجود شناختی یا هستی شناختی فیلسوفان مشاع بهره‌مند شدن و استفاده کردن و اون دیالوگ و گفتگوی مختصری که بین ابوالحسین بصری و فیلسوفان فلسفه مشاع بود رو تبدیل به یک دیالوگ جدی کردن. البته با این نکته که در محتوای آموزه‌های اعتقادیشون همچنان با محتوای اعتقادی و لوازم محتوای اعتقادی عرضم به حضور شما مستحصل از فلسفه مشاع موافق نبودند. همچنان شما فخر رازی رو من ارجاعتون میدم دست کم به کتاب عرضم به حضور مبارک شما نهایت العقولش مراجعه بفرمایید به این کتاب و انصافا فخر رازی و آثارش و عرضم به حضور شما ساختار فکریش و ساختار اندیشهیش به جد به نظر من میرسه که برای ما درس آموزه و قابل مطالعه است و نکات و ظرائف خیلی جدی در نظام فکری و ساختار اندیشه ایش خوابیده. ما یکی از اتفاقاتی که حالا این رو هم در پرانتز میگم و میگذرم میرم جلوتر اینه که ما نمیدونم حالا واقعا هم چه دلیلی داره، ما یک نظام فکری و اندیشه ای رو وقتی قبول میکنیم بعد اگه کسی بیاد ارزیابی بکنه حالا صحیح یا نادرست خیلی باهاش خوب نیستیم و دقیقا ارزیابی که جناب فخر رازی درباره فلسفه مشاع کرد بهش گفتند که امام المشککین، گفتند جاره اشارات، صرفا داره یک ارزیابی میکنه. آقا این ادعا اینجاش سازگار نیست، اینجاش غلطه از این مقدم. چون من دارم این کارو میکنم و مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه به فخر میگه که آقا تو این چرا از شرح کتابه، شما کتابو شرح بدین، چیکار داری که درسته یا غلطه، شرحش بده وایس پای کار. در حالی که فخر رازی اساساً یه همچین خلاصه متفکری نیست، این امام المشککین بودن این آدم به شدت این آدم رو و ارزش تلاش‌های فکریش رو در میان ما فرو کاهیده و متزلزلش کرد. این پرانتزم بسته. اینم درباره اشاعره متأخر که البته عرض کردم به گستردگی فراوان از اون مباحث وجود شناسی فلسفه مشاع استفاده میکنن ولی کاملا در همه موارد موضع چی دارن؟ انتقادی دارن و البته محتوای اعتقادات نظام اعتقادی اشعریشون رو سعی میکنن حفظ کنن. مثلا به عنوان مثال، یک مثال، به عنوان مثال جناب فخر رازی در المباحث المشرقیه یا در اشارات پا به پای فلاسفه مشاع به رد و انکار جزء لا یتجزا میپردازن، ولی در آثار کلامیش مثل المطالب العالیه، مثل نهایت العقول، مثل المحصل، جزء لا یتجزا رو میپذیرد و بعد بر پای پذیرش جزء لا یتجزا اساسا نظام، حالا بخشی از نظام الهیاتی خودش رو توضیح میده، درست یا غلط اما این کار رو میکنه. دوستان محترم میتونن برای آشنا شدن با چارچوب آراء کلامی جناب فخر به مقاله به شدت قدیمی جناب آقای اسقر دادبه مراجعه بکنن، تا حد قابل توجهی به نظرم براشون راهگشاست و متوجه میشن که چطور این به هر حال با اینکه فلسفه میدونه و با اینکه مفاهیم فلسفی رو وارد کرده و قبول کرده، چطور همچنان در نظام الهیاتیش حرفای دیگری میزنه که با حرفای فیلسوفان مشاع متمایز. خب حالا نکته مهم اینه که آن چیزی که در مدرسه هله توسط علامه هلی و پیش از علامه هلی خواجه طوسی اتفاق افتاد اینه که علامه هلی و خواجه طوسی در پس همه این تغییرات و تحولات، بر میراث همه این تغییرات و تحولات نشستن و اساساً نظام مباحث لطیف الکلام رو حتی نامگذاری کردن دیگه به نام چی؟ امور عامه، که امور عامه کاملا یک اصطلاح فلسفیه و دوستان میتونن به حالا نوشته های متعددی که تو این زمینه هست مراجعه بکنن و دست کم مطمئنیم که این اصطلاح رو جناب شیخ الرئیس در آثارش به کار برده این اصطلاح، و در میان ما اساساً در میان متکلمان ما این اصطلاح یک اصطلاح نونمونه. اما با این که اسم مباحث لطیف الکلام تغییر میکنه و نامگذاری میشه به چی؟ به امور عامه، اما همچنان توجه داشته باشید که من میام متمرکز میشم بر روی مرحوم علامه هلی، چون دیگه خیلی فرصت زیادی هم ندارم. درباره علامه هلی اگر تمرکز بکنیم، اولا یک نکته بگم به عنوان مقدمه، علامه هلی یا اساساً مهمترین کتابی که به عنوان کتاب مهم مدرسه کلامی هله امامی ما میشناسیم چیه؟ کشف المراد و شرح تجرید و کشف المراد. عرض میکنم تو پرانتز که علامه هلی مناهج الیقین، علامه هلی منهاج الکرامه، علامه هلی تسلیک النفس، علامه هلی و و و علامه هلی در خیلی از آثارش با علامه هلی شارح کشف شارح تجرید و نگارنده کشف المراد تفاوت‌های جدی داره. یعنی شما علامه هلی رو فقط، یعنی میخوام بگم کشف المراد کتاب کاملا مناسبی نیست برای این آن که بدانید که علامه هلی در عرضم به حضور شما مباحث کلامی چه راهی رو طی می‌کنند. اساسا علامه هلی به شدت متنوع هم در کتاباش حرف میزنه. اگر دوستان مراجعه داشته باشن و علامه رو بشناسن میدونن که علامه جا به جا این اتفاقات دربارش رخ میده. حالا من علامه رو دارم بر پایه کتاب تسلیک النفس و مناهج الیقین توضیح میدم برای شما، نه بر پایه کشف المراد، گرچه در کشف المراد هم میتوانم به شدت و با رگه های جدی این تفاوت ها توضیحش بدم، ولی بیشتر بر پایه این توضیح میدم. ببینید ما در متکلمانمون، یعنی اساسا در نظام لطیف الکلام متکلمانمون، ما بخشی به نام مباحث وجود شناختی نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون اساسا وجود و عدم نداشتیم، چون اساسا اونها با چون اونها اعتقاد داشتن به گمان من که وجود و عدم مفاهیم انتزاعی هستند و اون چیزی که ما داریم واقعا موجود و معدومه. من نیاز ندارم با این مفاهیم کار کنم، من با موجود و معدوم کار میکنم. بنابراین پس اساسا وقتی من با موجود و معدوم کار میکنم، موجود و معدومم که تقسیم کردم و به همه، به عمده موجوداتم میگم چیه؟ میگم از لحاظ کثرت و تنوع به عمدهشون میگم محتسب، درسته؟ خب پس من اساسا با وجود عدم کاری نمی کنم. یه نکته ای عرضم به حضور شما به نظرم در نوبت اول صبح طرح شد و فکر کنم که آقای دکتر صبحانی هم نوشتن که نکته رو بگن و حالا قابل گفتگو هست، اینه که به نظر میرسه که متکلمان دست کم امامیه، دست کم متکلمان امامیه و بعد حتما متکلمان معتزله متأخر با آثار عرضم به حضور شما فلسفه مشا آشنا بودن ولی آگاهانه استفاده نمی کرد. به نظر میرسه که نه در حالات به صراحت در کتابهای سید اساسا اسمی از شیخ الرئیس و اینها نمیاره، ولی در خصوصا آثار بعدی مدرسه بغداد ما میبینیم که به نقد و ارزیابی های ایده های اون تیپی میپردازن، گرچه حالا ممکنه اسمشون به صراحت نیامده باشه. در باره معتزله متأخر که مسلمه که اینا آشنا بودن، ولی از تعبیر وجود و عدم، تناقض وجود و عدم، از اشتراک معنوی نمیدونم وجود، از این تعابیر اساسا از این دستگاه استفاده نمی کردن به دلیل مشکلات نظری که باهاش داشتن. اما اولین بار از این دستگاه علامه هلی به تبع خواجه طوسی استفاده کرد، یعنی از وجود و عدم، از دوگانه وجود و ماهیت استفاده کردن، البته باز دوباره با یک تصرفات ظریفی که اینجا انجام دادن که الان نمیخوام بستش بدم. نکته مهم اینه که استفاده از دستگاه وجود شناختی فلسفه مشاء توسط خواجه طوسی و علامه هلی در سه بخش مهم انجام گرفت. یکی همین وارد کردن مفاهیم وجود و عدم، وجود و امکان و علیت. این سه مفهوم جدی رو اینها وارد کردن که قبلا این مفاهیم وجود و امکانش اومده بود ولی و وجود و عدمش و علیتش هم توسط اشاعره متأخر آمده بود ولی اینها هم پذیرفتن منتهای مراتب. با حفظ این نکته که همچنان در دستگاه فکری علامه هلی و خواجه طوسی واجب به چه معناست؟ موجودی که عدم در او مدخلیتی ندارد، همین، نه موجودی که وجود برای او ضروری است و وقتی وجود براش ضروریه پس فعلش هم ضروریه و علی ضروره در عالم فاعلیت ایجاد میکنه، نه به این معنا نه. متکلمان هله آگاهانه و کاملا بر اساس یک بصیرتی تعریف واجب و ممکن رو تصرف درش ایجاد میکردن، چون متوجه بودند که اگر تعریف واجب و ممکن رو به همون معنای دقیق فلسفی کلمش در فلسفه مشاء بپذیرن دو لازمه جدی داره و اون دو لازمه چیزی نیست جز همان دو لازمه ای که از ابتدا متکلمان با اون همراه نبودند. یکی این که ما بپذیریم موجوداتی در عالم در عرض خدای متعال هستند که قدیمن و عملاً پذیرش قدیم در کنار به هر حال موجود مثلا واجب، عملاً پذیرش قدیم در کنار واجب خللی در تدبیر و در عرضم به حضور شما اون چیزی که در مفهوم الهیاتی کلمه ربوبیت حق تعالی هست خلل ایجاد کنه از منظر اینا و لذا نمیپذیرنش، یک. و دو این که اگر مفهوم امکان و وجوب رو به اون معنای فلسفی بپذیریم بنابراین خدای متعال فاعلی است که علی ضروره به فعلیت در عالم هستی و به تأثیر در عالم هستی میپردازد. یعنی چی؟ یعنی خدای، نه حالا من از این اصطلاح استفاده نمی کنم چون اونا به هر حال تحاشی دارن، هیچ کدوم نمیگن مجبوره، ولی میگن که خدای متعال علی ضروره خلق می کند نه علی القدره. یعنی خدای متعال اگر علت تامه هست و همه شرایط رو برای ایجاب یک موجود که ممکنه داره که اون موجود باید ازش صادر بشه، اگر هم که همه شرایط رو نداره که اصلا علت تامه نیست و صدور ممکن از اون علتی که تامه نشده اساسا چیه؟ ممتنعه. پس ما دو حالت دیگه نداریم، دو حالتی که فقط یکی از این دو حالت اتفاق میفته، یا وجود ممکن و ایجاد ممکن ضروریست یا ممتنعه. معنی نداره که ما در این نظام بگیم که ما فاعلمون، خالقمون، واجبمون، قدیممون موجودیه که میتواند ایجاد کند و میتواند ترک کند و ایجاد نکنه. و ما میدونیم که متکلمان امامیه به ویژه علامه هلی، البته خواجه هم هست، عموم متکلمان مدرسه هلی این چنینن که وقتی میخوان قدرت رو تعریف بکنن، قدرت رو همچنان که حضرت استاد فرمودن به صحت الفعل و ترک معنی میکنن. و صحت الفعل و ترک یعنی چی؟ ببینید من اینو دقیقش کنم، صحت الفعل و ترک فی آن واحد به نسبت الى فعل واحد، یعنی من یک شیء واحد در همون لحظه واحد هم میتوانم ایجاد کنم هم میتونم ترکش کنم. قدرت اساسا معنیش اینه. و متکلمان مدرسه هله اگر واجب و ممکن رو به معنای، یعنی واجب رو به معنای ضروری الوجود و ممکن رو به معنای چی؟ موجودی که سلب ضرورت این ازش شده معنا بکنن، اون وقت یه جورایی برای اونها لازم میآید که چه کنن؟ که فاعلیت خدای متعال رو در هستی، فاعلیت با همون اصطلاح خودشون، فاعلیت بل ایجاب بدانند. در حالی که من به عنوان متکلم مدرسه هله و به عنوان یک متکلم معتقدم که اگر بگویم خدای متعال فاعلیتش در عالم هستی فاعلیت بل ایجابه، یعنی اساسا نتوانستم صفت قدرت رو برای خدا توضیح بدم. پس بنابراین من لازمه که طوری این مفهوم رو توضیح بدم که بعد بتونم فاعلیت خدای متعال رو فاعلیت بالقدرت توضیح بدم، فاعلیتی که میتونه انجام بشه میتونه ترک بشه به این نحو. خب و دو نکته کوتاه دیگر و بحثم رو تمام میکنم. اما علامه هلی در نظام جهان شناسی سعی میکنه که تا حد امکان از نظام جهانشناسی فلسفی استفاده نکند، به ویژه در کتاب‌های تسلیک و مناهج. یعنی چه میکنه؟ اگر شما مراجعه بکنید، حتی خواجه این رو در قواعد العقائد داره. خواجه میگه که ما اگر خواستیم موجودات رو تقسیم بکنیم، دو جور تقسیم برای موجودات داریم. تقسیم مبتنی بر قول حکما یا علل اوائل و تقسیم مبتنی بر قول متکلمان. متکلمان میگن موجود قدیم و محدثه و علل اوائل میگن موجود ممکن و واجب. و بعد علامه هلی هر دو تقسیم رو در کتاب‌های مختلفش میگه و تقسیم ممکن واجب رو بر مبنای فلاسفه توضیح میده گذرا، و بعد میاد وارد تقسیم قدیم و محدث میشه و به تفصیل، دست کم در اون کتابایی که بنده مطالعه کردم و مراجعه کردم، به تفصیل درباره نظام جهان شناختیه که متکلمان صحبت میکنه و از نظام جهان شناختی فیلسوفان به سرعت رد میشه. اما یک امای مهم، نظام جهان شناختی متکلمانه ای که تمام تقریبا تمام تغییرات ایجاد شده توسط معتزله متأخر رو در خودش ایجاد کرده. بنابراین علامه هلی هم تابع معتزله متأخر نظریه شیئیت معدوم رو نمیپذیرد، لوازمش رو قبول نمیکنه، به لوازمش تن میده، همچنان باز دوباره تابع معتزله متأخر عرض رو به گونه دیگر تعریف میکنه و طوری تعریف میکنه که حتی بر اساس نظام کلامی عرض نیازمنده به چی میشه؟ نیازمنده به محل میشه. و اگر به هر حال بخوام در یک توضیح به شدت عمومی و کلی این حرف رو بزنم، میتونم بگم که متکلمان حله امامیه در مباحث الهیاتشون به جز تقریبا میتونم بگم با یک استقراء حالا نیمه کامل میتونم بگم به جز دو امر از بسته محتوای اعتقادی پیشین دارن دفاع میکنن. فقط در دو امر تغییر ایجاد کردن، یکی در تعریف اراده و دیگری در توضیح علم و صفت علم و به ویژه علم باری به موجودات جزئی خارجی. و الا شما اگر نگاه بکنید علامه حلی، شما نگاه بکنید از جواهر خمس، عملا علامه حلی وجود جواهر مجرد رو به چالش میکشه در کتابهای مختلفش. درباره تجرد نفس علامه حلی این که نفس مجرد است یا مادی، دست کم بر اساس، حالا البته انشالله فردا آقای دکتر طالقانی این بحث رو مفصل صحبت میکنن، ولی علامه حلی درباره تجرد نفس معتقده که ادله تجرد نفس ناکافی است، همچنان که ادله مادی بودنش هم ناکافی است. یعنی یه جور میگه جدلی و طرفین. و بعد البته اینجا اینجوری بحث میکنه، وقتی میاد توی بحث نظام لطیف الکلام اون مدلیش، نفس رو مادی میدونه نه مجرد. یعنی کاملا همدل با اون نظام محتوایی متکلمان نخستین و متقدم. یا مثلا مفهوم علامه حلی وجود، عرضم به حضور شما، اجسام فلکی، اجسام اجرام سماوی، هیچ کدوم اینا رو قبول نمیکنه و با ادله متعددی ارزیابی میکنه و بعد نشون میده که ادله کافی برای وجود یک چنین چیزهایی من در نظام جهان شناختی ندارم. در حالی که شما میدونید نظام جهان شناختی و وجود شناختی فیلسوفان مشا حتما درش جواهر مجرد وجود دارن، حتما درش ارزم به حضور شما اجرام فلکی، اجرام سماوی وجود دارن، جسم این مدلی وجود داره. و علامه حلی عملا تقریبا میتونم بگم در نظام جهان شناسی از دستگاه فلسفه مشاء حمایت نمیکنه و استفاده چندانی هم در نظام جهان شناختیش نمیکنه، اما در نظام وجود شناختی تا آنجا که، حالا این قابل بحثه، ولی تا آنجا که استفاده از نظام وجود شناختی فیلسوفان مشاء به مهمترین و اصول عقاید ایمانی خلل وارد نکنه استفاده میکنم، ولی اونجایی که خلل وارد بکنه اونها رو به نقد و چالش میکشم. به نظرم تا حد قابل توجهی تونستم این تحولی که رخ داد رو به شما نشان بدم. این همون جمله‌ایه که ما میگیم که بنده حتی به نظرم میرسه، این که گفته میشه که کلام امامیه در مدرسه حل فلسفی شد، نه از نظر محتوا به نظر میرسه و این کاملا قابل بحثه که فلسفی نشد، این که واضحه، و حتی از نظر مباحث امور عامه از نظر من نمیتوانید بگید که کاملا تحویل به نظام امور عامه فلسفی رفت. جهان شناسیش که کاملا همچنان تابع نظام جهان شناسی لطیف الکلام متکلمان متقدمه، وجود شناسیش هم اگر بخواد خلاصه آزار جدی بده محتوای اعتقادات ایمانی که من قراره در مباحث الهیاتی عرض بکنم رو، اونها رو هم حق و اصلاح میکنم. همین با همین جمله بحثم رو تمام میکنم که دوستان مراجعه بکنن چطور خواجه طوسی در همین کتاب تجرید، که تازه من گفتم کتاب تجرید خیلی کتاب خوبی نیست برای داوری کردن، کتاب مناسب نیست، چون ما اینجا خیلی حرفای دیگه داریم و فقط این نیست، اما چطور خواجه طوسی در همین کتاب تجرید از چه برهانی برای اثبات خدا استفاده میکنه؟ از چه برهانی؟ از برهان امکان وجوب، حالا یا صدیقین یا حالا تقریرات اون برهان. اما ایشون میگه من از این برهان استفاده میکنم و چه چیز را اثبات میکنم؟ صانع نه واجب. و به نظر بنده اینها کاملا آگاهانه است و متوجه هستند با این دستگاه استفاده میکنیم، ولی عملا صانع در عالم توضیح میدیم، نه واجبی که اون لوازم رو داره و عملا من در عقاید ایمانیم نمیتونم به اون لوازم ملتزم باشم. از تصدیقی که انجام دادم و اگر احیانا دیگه زیاده روی کردم و بعضی جاهاشو به هر حال لسانم قاصر بود عذرخواهی میکنم، انشاءالله که بر من همینجا ببخشایند و حلال بفرمایند. به هر حال بنده میهمان شما بودم، امیدوارم که تونسته باشم به هر حال بحثی که در به عهده بنده گذاشته بودند رو تا حد توانم، گرچه میدونم توانم به شدت کم هست، به دوستان ارائه داده باشم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستم.